الرحمن الرحيم. دنباله بحثی که داشتیم سرزمینه نقشی که میتونه توحید در سازندگی یک انسان و یک جامعه دارا باشه، یکی دو سه تا آیه رو مورد بحث قرار دادیم. و چون در این فصل آیات خیلی زیاده، حالا اگر بتونم انشاءالله این کار رو بکنم امروز، یکی دو تا آیه دیگر رو هم مورد بحث قرار بدیم و بعد یک خلاصه گیری کنیم و دنباله ی همین بحث رو در زمینه نقشی که خداوند در هدایت انسانها به صورت فرستادن مذهب و قوانین به وسیله ی انبیا داره و باز دنباله این مسئله اصل موضوع نبوت و نوع هدایت خداوند در اونجا رو انشاءالله تعقیب کنیم. به طور فشرده، همونطوری که از اون دو تا آیه که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و همچنین آیه دیگر که الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یتحاکمون الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، در ذیل این دو تا آیه عرض کردم اون چه که استفاده می شد اینه که اصولا ایمان به خداوند و مسئله وحدانیت خدا و اعتقاد به وحدانیت خدا این نیست که صرفا فردی بگه من معتقدم که خدا یکیست و تمام شد و رفت، نه، باید حاکمیت خدا را در زندگی جامعه انسانی پیاده بکنه و در صدد انجام این کار باشه و عملا در این راه قدم برداره و الا ایمان به خدا و اعتقاد به خدا در عین اون که به حسب ظاهر در چنین افرادی هست، ولی خوب ملاحظه فرمودید که خود قرآن این نوع ایمانها رو مورد استهزا قرار میده و قبول نداره که این ایمان به خدا باشه. دوباره این بحث یکی دو تا آیه دیگر هم امروز عرض می کنم و بعد همونطوری که گفتم یک خلاصه گیری می کنم که این بحث رو امروز اینجا به علتی تمامش بکنیم و به خواست خدا انشاءالله دنباله این بحث رو فردا در زمینه هدایت خداوند نسبت به انسانها به صورت مذهب آغاز کنیم. آیات این قبیلی در قرآن بسیاره و امروز جامعه ما اونچه که بهش نیاز داره در زمینه توحید بررسی این مسئله است و دریافت این حقیقته که خودشون رو با توجه به آیات موجود ارزیابی کنن ببینن آیا واقعا مشرکند یا موحد. موضوع اونها از دیدگاه اسلام و از دیدگاه قرآن و اهل بیت رسالت علیهم السلام چیه؟ آیاتی که در این زمینه است یه دو سه تاشو به طور اجمال عرض می کنم. یکیش آیه است در سوره یوسف، آیه اینه که و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. این سوره یوسف آیه فکر میکنم 106 یا یکی دوتا جلوتر یا کم خداوند صریحا میگه که اینا اکثرشون ایمان به خدا ندارند مگر در عین ایمان به خداوند مشرکند و حسب ظاهر در صف کسانی هستند که به خدا ایمان دارند و میگن خدا آفریدگار جهان یکتاست، ولی در عین حال اینها مشرک هستند. شرک اونها در چه زمینه هست؟ شرک اونها در این زمینه هست که به قدرتهایی غیر قدرت خداوند تکیه دارند، از قدرتهایی غیر قدرت خدا و وابستگان به خدا استمداد می کنند و کمک می خواند و حکومت کسانی که در صف مبارزه با خداوند و مکتبهای خدایی هستند، حکومت اینها رو عملا پذیرفتند. این از دیدگاه خداوند توحید نیست بلکه شرک به خداست. روایاتی که به خصوص در تفسیر این آیه و در ذیل این آیه وارد شده است مطالب جالبی داره برای دوستانی که بخوان بیشتر بررسی کنند. این روایت رو به تفسیر برهان میتونن مراجعه کنن. ذیل همین آیه روایات عجیبی وجود داره و مشابه این آیات اونجایی که از مسئله شرک قرآن داره صحبت میکنه، مثل این آیه که میگه و ویل للمشرکین، بعد از امام سوال میکنند مقصود چیه، میگه مقصود کسانی هستند که به خدا و به پیامبر او و به امام و رهبر واقعی و حکومت‌های حقیقی شرک ورزیدند. اونجایی که باید حکومت حق را بپذیرند نپذیرفتند و تن در زیر بار حکومت غیر خدا دادند و حکومت‌های غیر خدایی را قبول کردند. اینها مشرکند و اینها کسانی هستند که خداوند به اونها وعده عذاب میده و میگه وای بر مشرکین. و اینجا خداوند با بت پرست ها صحبت نمی کنه، با اونایی که بت میپرستند به حسب ظاهر با اونا صحبت نمی کنه، با اونایی داره صحبت میکنه که بت های زنده و متحرک و زمامداران جور و فاسد رو دارند اطاعت می کنند و از اونها پیروی می کنند و عملا حکومت اونها رو پذیرفتند. در این سری آیاتی که بحث شرک مطرحه، نوعا خداوند متعال در این آیات ناظر به این دسته از افراد، یعنی کسانی که حکومت حق رو رها کردند و حکومت‌های فاسد و باطل رو پذیرفتند. البته در اینجا تذکری بعضی از دوستان دادن و این تذکر هم بجاست و البته مورد توجه هم بوده و وعده‌ای که کردیم اینه که انشاءالله در فصل‌های بعدی اونجایی که بحث نبوت از دیدگاه قرآن مطرحه و راه انبیا چیه و با چه نوع حکومت‌هایی مواجه بودن، چه نوع برخوردهایی داشتن، خصلت اون حکومت‌ها چه نوع خصلت‌هایی بوده، انشاءالله در اونجا این مسئله رو روشن خواهیم کرد. و اون اینه که تذکری که دادن اینه که خصلت‌هایی که در حکومت‌های استثماری هست چه نوع خصلتی است. یعنی ما نمیخواییم باز خودمون علی رغم اعتراضی که داشتیم اینجا کلیگویی کنیم و رد بشیم. خب حکومت‌های استثماری یک نوع صفاتی، خصلتی، خصوصیاتی دارن که از طریق اون خصوصیات آدم میتونه اونها رو بشناسه و کاملا مشخص کنه که آیا این حکومت ها حکومت های استثماری هستن یا نیستن، طرفدار باطلن یا طرفدار حق، در کنار طبقه زحمتکش هستند یا علیه توده زحمتکش و خلق محروم قرار دارند. اینا نشانی هایی داره که این نشانی ها رو انشاءالله در اون فصل در برخورد انبیا با حکومت های زمانشون و خصلت هایی که قرآن برای اونها میشموره اینا رو مشخص میکنیم که حکومت های استبدادی چه نوع خصلت هایی در اونها هست. چون اگر ما باز اینجا کلی بگیم و رد بشیم، میدونید که خونخوارترین حکومت های جهان و دیکتاتورترین اونها وقتی به صحبتشون، به حرفشون، به گفتارشون مراجعه بشه، خودشون رو سردمدار عرض کنم که طرفداری از عدالت و آزادی به حساب میارن. این طبیعیه دیگه. برای یه سری مسائل شعارهایی میدن که واقعا اگر به شعارهای اونها آدم نگاه کنه، حقیقت برای افراد ساده دل و ساده اندیش کاملا مشتبه میشه. اینه که باید در این زمینه انشاءالله مشخص کنیم که حکومت‌های استعماری چه خصلت‌هایی دارند و چه نوع سیستم‌هایی هستند که اینا طرفدار راه خدا و راهی که انبیا داشتن هستند و کدوم سیستم‌ها هستند که مخالف این هستند. و الا اگر اینا مشخص نشه و به همون مرحله کلی ما بگذاریم، ما میدونیم اون دست‌هایی که بیش از همه در دنیا آلوده به جنایت و خونریزی و امثال ایناست، اونا بیشتر از همه به حمایت از حقوق انسان‌ها و حقوق بشر و امثال اینجور مسائل دم میزنن. شعار اونها خیلی خیلی بیشتر از دیگرانه. و یکی از مجلات چند سال قبل که البته این در این حدش هم مال چند سال قبل عرض میکنم بوده، کاریکاتور جالبی کشیده بود روز حقوق بشر، عکس یک انسان سفید بسیار تنومند و فربهی رو کشیده بود، یه سیاه استخوانی لاغری رو اینجا خم کرده بود که پا بگذاره رو پشتش و آمده بود روی پشت این سیاه تا پرده حمایت از حقوق بشر رو به دیوار بچسبونه. و نوع تظاهراتی که در دنیای ما میشه غالبا اینجوراست، برای خیلی از چیزا به قول خودشون جشن میگیرن در حالی که باید ختم بگیرن، برای اینکه سالهاست که مرحوم شده و رفته و اثری از اونها نیست، ولی متاسفانه برای اینکه به اصطلاح امر مشتبه بشه و واقعیت ها دگرگون بشه مسائل رو به این صورت برگزار میکنن. اینه که در زمینه حکومت های استثماری و خصلت هایی که در اونها هست چه نوع خصلت هایی است، اینا رو انشاءالله انگوش روش میگذاریم و مشخص میکنیم و به فضل خدا از مرحله کلی در میاییم. آیه دیگر این که باز در این زمینه هست و این آیه به خوبی نشون میده یک سری مسائل عجیبی رو و مشتیست به دهان کسانی که علی رغم اون که به حسب ظاهر ادعای اسلام دارن ولی باز از قلمشون و از حلقومشون این حرف بیرون میاد که سیاست از دین جداست و میخواهن دین رو به صورت یک سری اوراد و مسائل سطحی و جزئی و در این قالب ها پیاده کنن، اونم محصور در گوشه مساجد، در حالی که در بحث عبادت عرض کردم اسلام عبادت رو از داخل مساجد و معابد بیرون کشیده و به تمام کارگاه ها و مراکز علمی و فرهنگی و کوچه و بازار و هر جا هر نوع فعالیت مثبتی که در مسیر خدایی و در راه خدمت به انسان هاست و حمایت از حقوق انسان هاست، اینا رو اسلام جنبه عبادت بهش داده. این آیه شریف است و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر اون که به این منظور که در جامعه مطاع باشند، قدرت رهبری جامعه در دست اونها باشه و حکومت‌های بر مردم به وسیله اونها اداره بشه و تأمین بشه. فرستادن پیامبران به این معنا و به این مفهوم نیست که بیان به مردم بگن شما کارهای مخصوصی رو به نام عبادت در زاویه خانه یا مسجد انجام بدید و برید سراغ کارتون و به عبارت ساده تر و معروف تر دین از سیاست جداست. نه، پیغمبر آمده تا مطاع مردم باشه، پیغمبر رو فرستادیم تا حاکم بر مردم باشه و اصلا حکومت باید به وسیله پیغمبران و به وسیله جانشینان اونها و کسانی که در اون مسیر و راه هستند و دارای اون افکار و ایده های انسانی و الهی هستند تأمین بشه. این آیه کاملا مشتیست آشکار به دهان اونهایی که قرآن میخوانند و خودشون رو حامیان قرآن میدونند و قلمداد میدن خودشون رو در شماره حامیان قرآن به منظور فریب مردم، و در این حال این مسائل گفته میشه، شنیده میشه و نوشته میشه که دین از سیاست جداست و نقش دین رو فقط در زاویه مساجد و خانه ها و در شکل و قالب یک سری از کارهای سطحی و جزئی میخوان پیاده بکنن. قرآن میگه اصلا ما پیغمبران رو فرستادیم که حاکم بر مردم باشن، مطاع مردم باشن، زمامداری جامعه دست اونها باشه و این جلوب اون کسانی رو که اون سری شعارها رو طرح میکنن کاملا صد میکنه. درست؟ حالا اونهایی که به پیامبران ایمان دارن ولی نه حکومت پیامبران را پذیرفته باشند و حکومت خدا را پذیرفته باشند، بلکه میگن پیغمبر، میگن خدا، اما عملا از نظر حکومت، حکومت طاغوت ها و حکومت جبت ها و حکومت اوثان و بت ها را پذیرفتن و قبول کردن، اینا در شمار کسانی که به پیامبران خدا ایمان داشته باشند نیستن. پس ایمان به پیغمبر که از جانب خداوند فرستاده شدند، اینها به این معناست که ما حکومت انبیا رو از جانب خدا بپذیریم و اونها رو حاکم از جانب خدا بدونیم و مبارزه با کسانی که عملا در صفه مخالف انبیا هستند و حکومت‌هایی رو تشکیل دادند در صفه مخالف این حکومت‌ها، لازمه اون ایمان اینه. و اونایی که تو جامعه فکر می‌کنن در مقابل سیستم‌های طاغوتی بی‌تفاوتن، بی‌تفاوت معناش تنها این نیست که آدم در دل هی غر بزنه، او کافی نیست، و الا اگر در دل غر زدن بود که دیگه این همه شهدای عظیمی که در تاریخ اسلام و انسانیت به وجود آمدن نیازی به اونا نبود، اونا هم تو خونه می نشستن و هی در دل در برابر اون چه که در جامعهشون می گذشت قر می زدن، اظهار نفرت می کردن، خطری هم نداشت، زیانی هم نداشت به هیچ صورت. نه، اونایی که در مقابل حکومت انبیا به حسب ظاهر ایمان دارن ولی حکومت‌های طاغوت رو هم با اونا به این کیفیت برخورد میکنن که گویا بی‌تفاوتن، هر چه بکنه برای اونا مطرح نیست، هر چه بکنه، نماز بخواند یا نخواند، علیه منافع مردم کار بکنند یا نکنند، به اموال عمومی تجاوز بکنند یا نکنند، عملا برای اونا بی‌تفاوته. چرا؟ برای اینکه وقتی زندگی اونها رو آدم نگاه میکنه میبینن اگر 15 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال در این سیستم حکومت‌های طاغوتی زندگی کردن، زندگی اونها کاملا یک نواخته. اون سیستم حکومت‌ها دست به خیلی از کارا زدن ولی اینا در تمام مدت یک نواخت بودن، آرام رفتند، آرام برگشتند، تا ضربه‌ای و خطری به هیچ زاویه‌ای از زوایای زندگی شخصی و منافع و راحت طلبی اونا نخوره. این سیستم کار کردن با این مکتب منافات داره. قرآن میگه شما پیغمبر رو پذیرفتید، برای چی پذیرفتید؟ پذیرفتید که مطاع باشه برای مردم و حکومت خدا را پیاده کند. قهرن نمیشه در مقابل حکومت‌های ستم شما بی تفاوت باشید. ممکنه خیلی ها بگن بی تفاوت نیستیم، معیار اینه، عرض کردم 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال بر زندگی یه تعدادی گذشته، درسته؟ و در اون مدت در طول تاریخ زندگیشون حوادث به وسیله حکومت‌های طاغوتی زیاد پیش آمده. اونا زندگیشون کاملا یک نواخت بود، نه بالا رفتن میزان فساد، نه پایین آمدن میزان اجرای عدالت و حق، نه تجاوز به اموال عمومی، هیچ تفاوتی رو در آنها به وجود نیاورده. این نشون میده که این سری افراد خواه و ناخواه در برابر حکومت‌های طاغوت بی تفاوتن عملا. من دلم میخواد اونایی که بعد احیانا نوار رو میشنوند و در خارج هستن و یا اینجا هستن، هر کجا انتقادی به این گفته داشتند و از دیدگاه اونها نادرست بود به من تذکر بدن. کرارن عرض کردم این شهامت رو دارم اگر اشتباه کرده باشم حرفمو صریحا پس بگیرم. اینا بی تفاوت هستند، عملا بی تفاوتند، برای اینکه زندگیشون یه نواخت بود. اگر فرض کنید 4 تا کار داشتن، این که من نمیخوام نام ببرم، اگر این 4 تا 5 تا کار رو داشتن و این برنامه ها رو داشتن در طول 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، همش همین بوده. خب خیلی تغییرات پیش آمد. چطور میشه آدم در مقابل این سری تغییرات یک نواخت بره جلو و کوچکترین تفاوتی در برنامه کارش، برخوردش، زندگیش چیچ محسوس نشه؟ این دلیل بر این نیست که آدم عملا بی تفاوته. بی تفاوتی رو این آیات میپذیره یا نمیپذیره؟ میگه ما پیامبران رو برای این که مطاع مردم باشن و حکومت و زمام امر جامعه رو در دست داشته باشن و به دنبال اونها، اونایی که راهشون رو تعقیب کردند، اونا در کار باشند فرستادیم. با این ترتیب این دوتا با هم جمع نمیشه، ایمان به خدا و به پیامبران و در عین حال حکومت‌های طاغوت رو عملا پذیرفتن و در مقابل اونها بی تفاوت بودن.
آیه دیگر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله کلمه آیه دنباله داره. این سوره مجادله است ظاهرا آیه 22. آیه میگه صریحا اگر کسانی در جامعه باشن بخوان این دو تا کار رو با هم جمع کنن نمیشه. اینا خطاب پیغمبره، میفرماید که نمیتونید گروهی رو، جمعیتی رو بیابید که اینا ایمان به خدا و به روز جزا داشته باشن و در این حال دست دوستی هم بدن با اونایی که در صف مخالف خدا هستن. این دوتا با هم جمع نمیشه و نمیشه آدم همین باشه و همون باشه، به خصوص اگر در نظر بگیریم که شأن نزول این آیه داستانی است درباره مردی به نام حاتب ابن ابی بلتعه. ظاهرا این شخص خیلی از فداکاری ها رو انجام داده بود، زندگیش هم زندگی بی تفاوت نبود. دقت بفرمایید، اولا این آدم از مهاجرین بود و هجرت کرده بود، یعنی چیزی که در جامعه ما متاسفانه کمتر روش تکیه شده و یادی ازش میشه. با اون که قرآن روی هجرت و کلمه هجرت اون همه تکیه کرده و هجرت رو در یک فصلی از تاریخ زندگی برای انسانها عامل مهم و عمده تکامل و رشد انسانی اونها به حساب آورد. وقتی قرآن داره نقل میکنه از قول کسانی که به اونها گفته میشه چرا اینجور بودید، چرا از مسیر تکاملی و عبادت منحرف شدید، چرا به جای اون که با انسانهای اصلی در حرکت باشید توقف داشتید، رکود داشتید، جمود داشتید و بی تفاوت بودید، میگن قالو کننا مستضعفین فی الارض، بر ما گروه های مسلط شده بودن، قدرت های مسلط شده بودن، خفقان در کشور ایجاد کرده بودن، مستضعف بودیم، نمیتونستیم کاری بکنیم، کوچکترین کار با بدترین عکس العمل مواجه می شد. درست؟ حرفی که به اونها زده میشه اینه که علم تکن ارض الله الواسعه فتهاجروا فیها، مگر زمین خدا وسعت نباش که شما رو در یک منطقه محدود محصور کرده. اگر یک جا امکان نداشت انسان و آزاد زندگی بکنید و بدونید و بتوانید وظیفه انسانی و اسلامی خود رو در برابر خدا و تعهدی که در برابر خدا و راه خدا دارید انجام بدید، خب از نقطه به نقطه دیگر میرید که هوا قابل تنفس هست، جبیه که آدم میتونه یه نفسی بکشه، خفقان به وجود نمیاد در اون سرحد. خب این هجرت که یکی از عوامل مهم تکامل در فصلی از تاریخ برای انسان هاست، این از مهاجرین بود. پیغمبر در مکه 13 سال موند، تعدادی هم گرویدند، اما زمینه برای تشکیل حکومت اسلامی آماده نبود. و آقایون مطمئن باشند، یعنی آقایون که عرض می کنم کسانی که اون سبک افکار انحرافی دارند، مطمئن باشند که اگر پیغمبر می خواست در مکه بمونه، فقط مردم رو دعوت بکنه گوشه مسجد نمازی بخوانید، روزه ی هم بگیرید، سرتون رو بندازید پایین، برید بیایید، کاری به کار رؤسای قریش نداشته باشید، مطمئن باشید نه پیغمبر کتک میخورد، نه سنگ میخورد، نه تبعید میشد، نه نقشه کشتن حضرت رو داشتن و نه مسلمانه ها در زیر شکنجه و ضربات شکنجه کفار قریش جون میدادن بدون هیچ تردید. اونا با چه قسمت از برنامه پیغمبر مخالفت کردند؟ اگر دینی که پیغمبر عرضه کرده بود مانند